أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. توفیقی است انشاءالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران رو، یعنی آیه شماره 200 رو انشاءالله مطرح میکنم. یک آیه کوتاه با 4 پیام و در این حال اساره و چکیده تمام 199 آیه پیشین، مثل این که در این آیه پایانی خداوند خطابی رو مطرح می کند که اگر این 4 رکن استوار باشد، آل عمران هم استوار می شود و تمام این مطالب محقق خواهد شد. به همین خاطر می توان گفتیم آیه خطاب مهمسک به تعبیر خود قرآن، یه پایان بسیار شیرین و حسن خطابی است که حضرت حق در مجموعه این آیات به عمل می آورد. اما مشاهده می فرمایید آغاز این آیه با خطاب دلنشین یا ایها الذین آمنو خواهد بود. بارها این آهنگ گوش نواز رو شنیدیم به این خطاب را از سوی خداوند و گفته ایم که لبیک، هنگامی که ما را صدا زده است ما هم از اعماق وجود پاسخ مثبت خودمون رو انشاءالله به حضرت او مطرح کردیم. اما این نکته رو التفات بفرمایید، خداوند سبحان از میان همه خطابها برای مخاطب قرار دادن انسانها عنوان ایمان رو برگزیده است. هیچگاه خطابی که حاکی از نجات باشد در آیات شریفه قرآن ندارید. خداوند نه شرقی رو مورد خطاب قرار میدهد، نه غربی را، نه شمالی را و نه جنوبی را. خداوند سبحان بر ملیتها و شعوب تکیه نمی کند، نه شعب عربی را، نه عجمی را، نه هیچ گروهی را و ملیتی را و نژادی را. هیچ طبقه اجتماعی مورد خطاب خداوند قرار نمی گیرند. تمام این طبقات به هم فرو می ریزد، فرو می پاشد. نه خداوند مرفهان دارای ثروت و موقعیت را مورد خطاب قرار می دهد، نه فقرا نیازمند حاجتمند را، نه عالمان را مورد خطاب قرار می دهد، نه جاهلان را مورد خطاب قرار می دهد. اون که مورد خطاب الهی است یعنی گروهی که مشرف به مخاطبه و این افتخار رو میابند که شرف حضور خداوند رو بیابند و با حق گفتگوی مقابل بکنند، خداوند باب گفتگو رو میگشاید و اونها میتوانند پاسخ بدهند، اهل ایمانند. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. دیگه اینجا به تعبیر عرب ها ضمیر مرجعش رو باید پیدا کنند. اون کسانی که اهل ایمانند مورد این خطاب دلنشین و زیبای الهی قرار می گیرند. بقیه تعیون ها، مرزبندی ها، طبقه بندی ها، پیشرفته، توسعه یافته، در حال توسعه، شرق، بلوک غرب، تمام اینها فرو می پاشد. هیچ کدام از این روابط، هیچ کدام از این نسبت هایی که در دنیای بشر سابقه دارد و دیروز و امروز و فردا خواهد بود، مورد خطاب الهی نیست. فقط یک عنوان و اون هم یا ایها الذین آمنو، یه وحدت و یک دستی ایجاد میکند از اعتباری تانو که بسیار قابل تأمل است. خب حالا این یا ایها الذین آمنو چه باید بکنند؟ یک، یا ایها الذین آمنو اصبروا، دستور اول اصبروا، دوم صابروا، سوم رابطوا، چهارم واتقوا الله. یک به یک پشت هم 4 فرمان و 4 پیشنهاد از سوی حضرت حق بازگو می شود. اما نکته اول، فرمود اسبرو. خب مشخص است که با توجه به معنی دار بودن ترتیب واژگان در قرآن کریم، این دستور اول مقدمه بر بقیه دستور هاست، یعنی دستور به صبر پیشتازی دارد بر اون سه دستور دیگری که بعد می آید، به نوعی طبقه بندی شده است. اول این است، اونگاه بقیه به دنبال می آید و می نشیند. فرمود اسبرو. و به بیان خشت اول امارت یا ایها الذین آمنو به اتصاف به این عنوان همین کلمه است. یعنی اگر خداوند میگوید یا ایها الذین آمنو اصبروا، یعنی شما اهل این معنا هستید، شما اید اهل ایمان که باید صابران و شکیبایان باشید. دقیقا تعریف میشن اهل ایمان با این دستوری که خداوند به اونها مطرح میکند. اولین نکته صبر است. میدانیم که صبر واقعا همین است در نگاه قرآن، زیر بنای ساختار شخصیت انسان ها همین صبر است و همین صبر با همان مفهوم زیبای قرآنی که نوع حاکمیت به تمام معنای وجود انسان بر تمام جهش های نفسانی و جنبش های درونی، آن که آدمی بتواند این نفس رو به قاعده و فرمان در آورد و از این جست و خیزهای درونی نفس را آرام کند و به کنترل بکشد. همین معنای صبر قرآنی که بارها اشاره کرد است. اما اینجا نیاز به گفتگوی بیشتر از خدمت دوستان. کلمه اصبر و صبر بر چه؟ صبر در چه چیزی؟ نفرمود خداوند. این همان نکته زیبای ادبی است که هنگامی که به شما میگن مثلا اکرمو، اکرام کنید، بعد میگه چه کسی را، بعد نمیگن چه کسی را. وقتی 50 نفر در این اتاق نشستن میگن اکرمو، اکرام کنید، کدام را باید اکرام کنیم؟ اگر میگفتن اکرمو، بعد میگفتن از نفر اول تا پنجم، میگفتن اکرم العلماء یعنی عالمان تو این 50 نفر رو، میگفتن اکرم الاتقیا یعنی با تقواترین اینها رو. اما وقتی چیزی نگفتن و قیدی نیاوردن، به شکل مطلق گفتند اکرام کنید، یعنی چه کسی را؟ یعنی همه رو اکرام کنید. حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی قید نمیاد یه عمومیتی مطرح میشود. فرمود اصبرو، نفرمود بر چه چیزی. پس یه صبر مطلق، یه صبر کلی رو خداوند سبحان مطرح میکند. حالا این صبر کلی رو اگر دستبندی کنیم و بشکافیم، میشه دو دسته. من دو تقسیم براش عرض کنم. یک، ما صبر علمی داریم، دوم صبر عملی داریم. یعنی تمام انسان‌هایی که به جایی رسیدند از مسیر اندیشه و تفکر، تمام صاحبان رأی صائب و اندیشه‌های استوار قدیم در جامعه بشری کسانی بودند که از وادی صبر به این مقام رسیدند. این صبر علمی است، این که انسان در مقام به نتیجه رسیدن در یه اندیشه ذهنی، در یه باور. ما برای رسیدن به یه اعتقاد حاجت به صبر داریم. من میخواهم در عالم ذهنم یه موحد پاکیزه باشم، یقینا باید در این معنا صبوری کنم، استقامت و پایداری کنم و حاکم باشم بر وجودم برای رسیدن به این اعتقاد شایسته توحیدی. یعنی بدون صبر من نمیتوانم موحدی باشم در مقام نظر، نمیتوانم اون باور توحیدی رو در ذهن خودم عمیقا بیابم. رسیدن به یک اندیشه باید از کوی صبر علمی گذر کند. این کسانی که در مطالعاتشون، تحقیقاتشون به یه دستاوردهایی میرسن، اندیشمندان، متأملان جامعه بشری، عالمان و صاحبان قلم، اینها کسانی هستند که همه صابران بودند. یعنی در میدان صبر علمی بسیار موفق بودند که رسیدن به این دستاوردها و نتیجه‌ای که توانستن برای خودشون و دیگران عرضه کنن، این متاع خوبشون رو همگانی کنن. حتی اینها بدون صبر به این نتیجه نرسیدن. فرقی هم نمی کند از هر سوی جهان باشن، با هر نگاه و نظری که باشن، حاجت به این مفهوم داشتن. استقامت، پایداری در راه رسیدن به این فکر و این هدفی که داشتن تا موفق باشند و کامیاب. پس بنابراین صبر ابتداءً صبر به اصطلاح علمی است، به دنبال اون نوبت صبر عملی می شود. صبر عملی حوزه گسترده‌ای داره. وقتی بحث صبر عملی میشه، همان است که گاه خدمت دوستان عزیز تقسیماتون رو هم مطرح کردیم، چون درخواسته ای از خود قرآن و روایات دیگه من ذهن را آزار نمیدم و فشار دیگری بر ذهنمون وارد نمی‌کنیم، همون معنای به اصطلاح برگرفته از روایات رو عرض می‌کنم و همون تقسیم قرآنی و روایی رو. صبر عملی رو وقتی بررسی می‌کنیم در سه جا این صبر رو بیشتر می‌بینیم، این استقامت و شکیبایی رو. ابتداعا در ابتلاعات هست. انسان بدون ابتلا در این زندگی معنا ندارد. خداوند سبحان این جهان و این زندگی رو سرای ابتلاء برای انسان‌ها قرار داده است و در این ابتلاعات و زیر و رو شدن هاست که وجود آدمیان محک می‌خورد، عیارگیری می‌شود و به اون حقیقت وجودی اصلی انسان‌ها دست پیدا می‌کنند. استعدادها شکوفا می‌شود، طبقه بندی‌های معنوی و اخلاقی و اجتماعی شکل می‌گیرد. از پس این ابتلاعات اجتماعی، فردی و چنین مشکلاتی به در آمدن و نیچ به در آمدن است که انسانها رو در جایگاه واقعی خودشون قرار میدهند. تو همین فراز و نشیب هاست که اون اوج توانمندی انسان، اون لیوفی رو لهم دفاعن العقول به تعبیر امیر المؤمنین، گنجینه های درونی وجود انسانها هویدا میشود. ابتدایی ترین مرحله صبر، صبر در ابتلاعات است. در زیر و بم ها، دشواری ها و شدائد، در داشتنها و نداشتنها، در صحتها و در امراض و بیماریها، در عزتها و ذلتها، در این سو بودن و اون سو بودن، پایین بودن و بالا بودن، در همه این صحنه ها این مقام صبر است که آدمیان رو به اون موفقیت عالی و حقیقی میرساند. پس صبر ابتداعا در حوزه ابتلاعات، دشواریها و شدائد. به دنبال اون صبر در طاعت است. در مسیر طاعت الهی حرکت کردن دشواری دارد، حاجت به استقامت دارد. بسیار کسان به صحنه آمدند در وادی دینداری، اما دینداری اینها همان بود که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اینها امروز آمدند و فردا دشواری ها جانشون آزار داد، عقب نشینی کردند رفتند، پای کار نماندند، چون صبوری رو نداشتند، تجربه صبوری نداشتند، نچشیدند طعم صبر رو. اون کسانی در حوزه ایمان موفق شدند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی با صبر و استقامت ایستادن، تاوان فکرشون، عقیدهشون و باورشون رو پرداخت کردن، هر قیمتی بود پای اون سرمایه گذاری کردن و دست از اعتقاد و وجود خودشون و طاعت حق بر نداشتن. پس صبر در صبر عملی حوزه دوم، اون صبر در طاعت است و این جدی است، شوخی ندارد، این واقعا حاجت به صبر و استقامت است. این که انسان بتواند در پای طاعت الهی ماندگار باشد و اون نتایج رو هم بگیرد. سومین نکته صبر بر معصیت است. حقیقتا این هم همان مباحثی است که چندی قبل در چند جلسه قبل فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز خدمت عزیزان عرض کردیم، همان که میل ها همچون سگان خفتند اندر ایشان خیر و شر بنهفتند. یعنی در وجود انسان این جنبش ها به این جهش هایی که انسان رو می کشد به اباهیگری، به راهایی بیقیدی، به این که انسان به سوی شیب اسیان و معصیت برود کم نیست. اینها جاذبه قویی دارند، آهن ربای بسیار پرمغناطیسی است که وجود انسان رو می کشد به این سو. صبر بر معصیت، اینکه انسان حدود رو رعایت کند، خلاف قانون الهی پا رو نگذارد، همان گونه که صبر بر طاعت دشواری دارد، بالاخره طاعت سختی دارد. قانون من زندگی کردن انسان رو از بیهنجاری به بیقانونی برون میکشد و سختی خودش رو دارد. همان گونه در باب معصیت هم همینطور. معصیت هم یه مزه‌ای دارد، ابتداعا یه شیرینی دارد به کام انسان، چون انسان رو رها میکند، بیقید میکند. این که میبینید بعضی از گروه ها و فکرها و اقلیت ها ابتداعا میتوانن یک جذبه‌ای داشته باشن، یه گروهی رو جمع کنن، چون انسان ها رو بی بیقیدی، لاقیدی، اباهیگری دعوت میکنن. یعنی این حرفا چیست؟ اون چه مهم است؟ این دل شماست. اگر دلتون صاف باشه مهم نیست بیرون داشتید نداشتید، فلان کار رو انجام دادید یا ندادید، این حرفا نیست. رها کنید، دل کنید، این قیدها رو به کناری بذارید. اینها انسان رو مقید میکند، آنکادره میکند، خوب نیست. انسان باید رها باشد، آزاد باشد، انتخابگر خودش باشد. به خیلی حرفای شیرین بامزه این چینی که میگن ابتداعا جالب میآید، اما حقیقت اون رو که نگاه میکنید از خودش خلافش ثابت میشه، نقض خودش با خودش خواهد شد از جهت فلسفی و منطقی. میگه اینطور نیست. صبر بر معصیت واقعا کار بزرگی است. پس صبر علمی اون قدم اول است. با صبر علمی است که انسان به عقیده پاکیزه میرسد، به رأی صائب استوار دست پیدا می کند، صاحب فکر و تأمل می شد. انسان هایی که صبوری ندارن در میدان فکر و در میدان به اصطلاح علم، اینا هرگز نمی رسن به یه دستاورد ثابت پایداری. و در میدان عمل هم این سنکته وجود دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا، کسانی که ایمان آوردید، مثل این که شرط اول ایمان شما، استواری ایمان شما در گروه این صبر شما و شکیبایی شما است. این قدم اول. تا اینجا می توانیم بگیم بحث شخصی است، یعنی خداوند داره با فرد صحبت می کند، مسئولیت فردی ما رو داره ما مطرح می کنه به عنوان مؤمن، که این صبر فردی است به دلیل این که به دنبال اون می فهمد. و صابرو، کلمه صابرو از ماده مصابره می آید. مصابره باب مفاعل است. تا حدی عزیزان آشنا هستید، مفاعله یک کاری است که طرفی نیست، یک کاری یه طرفه نیست. مقاتله یعنی او می جنگد من می جنگم، یه جنگ متقابل است. به نوع مضاربه یعنی او می زند من می زنم، او هم کاری می کند من هم کاری می کنم. اساساً باب مفاعله یه چنین معنایی رو دارد، یعنی از واحد خارج میشه کار، به جمع تسری پیدا میکنند. فرمود و صابرو، مثل این که مفهوم صبر از حوزه رفتار فردی باید پا رو فراتر بگذارد، به شکل دستور اجتماعی مطرح میکند. اهل ایمان، شما در حوزه رفتارهای اجتماعیتون هم گذشته از این که اون مفهوم صبر اول رو خودتون دانستید و به کار بستید، با در روابط اجتماعی هم اهل مصابره باشید، یعنی با یکدیگر باید صبوری کنید. این صبر متقابله. صابرو یعنی مقابله صبر به صبر، یعنی مسابقه در میدان صبر به نوعی التفات دارید. این کار جمعی است. راز دوم توفیق شما در ایمان این است که صابر شما مسابقه کنید. یعنی چه؟ یعنی همینجا هم در حوزه رفتارهای اجتماعی اساساً اگر بتوانید اهل صبر متقابل باشید موفقید. خب ما خیلی چیزها رو تو جامعه باید تحمل کنیم عزیزان، خیلی چیزها رو باید صبوری کنیم. اگر به نفس ما باشد بسیاری از مسائل و روابط رو باید پشت پا بزنیم و به کناری بزنیم. اما اینجاست که این مفهوم یعنی صبر اجتماعی و به بیانی تصبر، معنای تصبر، وقتی میاد تو جامعه فراگیر میشود، چقدر رفتارها قابل هضم و قابل تحمل میشود. بالاخره میدانیم بعض از طبقات اجتماعی اینها تحمل ندارن. مثال ساده عینی، خداوند سایه بزرگتران رو حفظ کند انشاءالله، پدران مادرانی که بالاخره سر و روی سپید کردن در این دنیا، در دیانتشون در پاکیزگیشون خداوند همشون حفظ کند انشاءالله. بالاخره میبینیم آدمی خصلت این چنینی دارد، هنگامی که پای به مراحل بالایی از سن میگذارد قوه تحمل انسان در برخوردها کم میشه، سطح توقع بالا میآید. چه باید بکنیم؟ با پیران جامعه چه باید کرد؟ با کهنسالان اجتماع، خودی و غیر خودی، غیر خودی نداریم، همه خودی هستند. با همه اینها چه باید بکنیم؟ یعنی اینجاست که صابروز، صابرو، یعنی اینجا یا تحمل اینها میکنیم یا صابرو به کناری میرمیم. اینجا جاییست که صابرو، یعنی اینجا جاییست که شکیباییه در برخورد با کهنسالان در جامعه. خب ما اساساً به طور کلی در تمام روابطمون، یعنی در حوزه رفتار زن و شوهر، آیا واقعاً ما میتوانیم به آنچه که صرفاً مطابق میل ماست اعتقاد داشته باشیم و خواسته داشته باشیم؟ امروز به دوست عزیزی از مراجعین در بحث مشاوره عرض میکردم، شکواییه داشت از این که این جوان که من زود عصبانی میشم. گفتم شما میدونید که عصبانی میشید وقتی که دوست دارید این دیوان در خونه اینجا باشد، همسرتون اینجا نمیذاره، اونجا میذاره. گفت بله. گفتم وقتی که شما دوست دارید کانال یک نگاه کنید میزنه خانومتون کانال دو، شما عصبانی میشید. گفت بله. گفتم خب شما وقتی با خواستتون مقابله میشه عصبانی میشید. اینطوره دیگه، یعنی شما میخواهید همه چیز به کام شما باشد، به رأی شما باشد، به میل شما باشد. کی گفته است؟ شما در این خونه 4 نفرید، 1/4 رأی با شما، 3/4 با دیگران است. شما چگونه میخواهید 4/4 باشید حال که 1/4 در جهت عقلی؟ خب نمیشه. اگر بخواهید عصبانی نشوید باید خودتون باشید، اگر بیش از خودتون بخواهید باشید حتما عصبانی خواهید شد. خب مسلم از ریشه یک کار رو اگر نگاه کنی، یعنی تحمل دیگران، خب برمیخیزد از میان خیلی از چیزها. صابرو در میدان رفتار زن و شوهر. فرزندان و والدین. ما حاجت به این دستور دوم داریم تا مؤمن باشیم. بعد از اینکه اصبرو، حالا بیایید صبر متقابل رو تجربه کنید، یعنی تحمل دیگران رو متقابلا تحمل شما از سوی دیگران. صابرو، حالا این در حوزه معلم و شاگرد، شاگرد و معلم. بالاخره ما چه نازها برای، چه زحمتها برای معلمینمون داشتیم، مثلا چه آزارها به روح جانشون دادیم، چطور ما رو تحمل کردن. خدای زمانشون شاد کند و خدای خود اجرشان دهاد. بالاخره این چنین بوده است. از اون روز اولی که بالاخره خاطرم هست، من کلاس اول دبستان که رفتم یه معلمی داشتیم، سال پایانی خدمت اون بود، یه بزرگوار مهربان پدری بود که مختصری هم مشکل جسمی داشتند و عرض به خدمتون دامغانی توار بود، در کلاس اول معلم ابتدایی معلم ما بود. خب من نگاه پدرانه اون رو هنوز حس میکنم و آزارهای کودکانه خودمون رو نسبت به او هنوز در خاطر دارم. خدای از ما بگذرد و بر مقام او بیفزاید انشاءالله. چه چیزهایی رو از ما تحمل کردن معلمینمون از ابتدا تا انتها هممون. این بحث صابروست که این روابط رو، این صابروست که این مقامات رو در جامعه، آرامش ها و ایمان رو در جامعه تحکیم می کند. بالاخره انسان در قبال یه سری کسانی قرار می گیرد که ممکن است منتقدان انسان باشند. آیا ما مقام صابرو داریم؟ یعنی ما تحمل انتقاد دیگران رو داریم یا نه؟ یا با مختصر انتقادی برمی آشوبیم؟ هیچ تحمل کسی رو نمی کنیم که به تعبیر قدیمی ها بالای چشم ما بگوید احیانا ابروی هم است. آیا این چنین است؟ صابرو، اینجا مقام صابرو است. اگر دقت کنید تو همه روابط اجتماعی، اون عاملی که موجب می شود انسان به مقتضای ایمان و عقلانیت عمل کند، همین دستور خداوند است. تحمل دیگران و صابرو است. وقتی از این حوزه خارج می شیم، نزاع ها، اختلافات، منیت ها، انانیت ها دیگه سنگ ها رو فرو میزن. نه در خانواده آرامشیست، نه در جامعه آرامش، نه در حوزه دیانتمون، نه در حوزه سیاستمون. نتیجه اون میشود که اون تحمل نیست. اگر صبر فردی داریم، صبر اجتماعی نداریم. فرمود کسانی که ایمان آوردید، اصبرو و صابرو. این دستور دوم، صبر متقابل و صبر اجتماعی. کار اوج میگیرد و را به تو دستور سوم صادر شد. عجیب است این کلمه. کسانی که ایمان آوردید، صبر شخصی رو احراز کردید، به دست آوردید، امتیاز صبر اجتماعی رو هم لازم داشتید گرفتید، اما حالا و را به تو، حالا با این سرمایه شکیبایی و بردباری که دارید، را به تو. را به تو چیست؟ این فعل یک بار در قرآن اومده است، اونم همینجاست به این شکل. از مشتقات این کلمه در قرآن داریم واژه ربط، ربطه و ربطنا علی قلوبهم. ربط، ربط به معنای شدت، اتصال و شدت. اسب رو به یه جایی متصل میکنن، میگن ربط الفرس، یعنی اسب رو شده بالمکان، این رو در یه مکانی محکم و استوارش میکنن. رباط الخیل، اون اسب های به فرمان در آمده به شدت، به حکم در آمده و تیز رو، مثلا فرض بفرمایید. پس ربطه به معنای اتصال است، اما اتصالی که اتصال چیه؟ محکمی است، همراه با شدتی است. فرمود و رابطو، مسلمانان شما در ایمانتون حاجت به مرابطه دارید و رابطه دارید. این مرابطه رو من قدری بیشتر توضیح میدم از دو مفهوم قبلی خدمت عزیزان که بسیار زیباست. اگر چکیده مطلب را عرض کنم محضران بارکتون، این دستور به رابطه همان رابطه نیست که شما میفرمایید. یعنی اهل ایمان با تکیه بر این توانمندی و قوه تحمل و بردباری که پیدا کردید، حالا شما باید رابطه برقرار کنید و رابطه، و این رابطه رو باید تشدیدش کنید و محکم کنید. حالا اینجا هم باز میفهمد و رابطه نمیگوید با که، با چه. پس این مطلق ارتباط است، یعنی سه ارتباط. ما اولین حوزه ارتباطی که داریم با حضرت باری تعالی است. به این بیانی که عرض میکنم مفسران نگفتند، اما جوری مفسران اعظام آیه رو گفتند که این بحثی که من عرض میکنم شامل و جامع تمام نظریات تفسیری بزرگواران مفسرین و گذشتگان اهل تفسیر خواهد بود. التفات بفرمایید. ما در حوزه روابط سه تا رابطه عمده داریم. یک، اولین ارتباط ما با خداوند سبحان است مسلم و رابطه. اهل ایمان، با خداوند مرابطه کنید. به همین خاطر تو روایات تفسیری این آیه و در متون تفسیری اینطور معنا میکنن، میگن مرابطه یعنی ثبات و استقرار بر امر دین و دینداری، یعنی مرابطه رو میگن ارتباط درست با دین. حالا من همین رو بازش میکنم، مقدی توضیح میدم. ما اولین ارتباطی که داریم ارتباط با خداست و رابطه، این رو باید محکمش کنیم. ارتباط با خداوند، شدت ارتباط با خداوند که از این واجه بخوایم استفاده کنیم که خداوند استفاده کرده است در گروه چیز، چگونه میتوان رابطه رو با حضرت حق محکم کرد؟ ما هیچ راه دیگری نداریم جز اون که از سویی که خدا گفته از حرکت کنیم. این میشه شدت ارتباط با خداوند. ما میتوانیم در مسیری که خدا ما رو صدا زده است حرکت نکنیم، بعد دست خدا رو بفشاریم محکم، بگیم ما دوست صمیمی جناب عالی هستیم؟ امکانش هست؟ میشه خدا به ما بگوید بیایید از این سو، یا عبادی الذین، بندگان من بیایید این طرف، ما از اون طرف بریم بگیم ما با شما هستیم؟ امکانش هست واقعا؟ نیست. راه نزدیکی و تقرب به خداوند سبحان و شدت ارتباط با حضرت باری تعالی پیمودن مسیری است که حضرت دوست از ما طلب میکنند. یعنی اگر به ما میگوید بیایید از این طریق، اقم الصلاه، یعنی این است لله علی الناس حج البیت در حوزه عبادیات، اگر میگوید که آتوا الزکاه، اگر میگوید نمیدانم صادقانه رفتار کنید، اگر میگوید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی با من ارتباط دارن، با من خدا، که به امانت و عهدشون مانند چوپانی که رعایت حال گوسفندان خویش میکند دقت دارند، به پیمانهای اجتماعیشون وفادارند، ظلم به بندگان من نمیکنند، خب اینها میشه راه تقرب و شدت و ارتباط با خداوند. ما راهی که این نداریم، یعنی پیمودن وادی شریعت به معنای این که خداوند سبحان میخواهد بدون پیرایه هایی که دیگران بر او میبندند، یه به اصطلاح صراط و یه شریعت سره پاکیزه رو طی کردن، انسان رو متصل به کوی دوست میکند. میگفتم خدمت عزیزان یکی دو بحث قبل، ان الراه العلین که قریب المسافه، این رحلتی است که به سوی خداست، حرکتی است که به سوی خداست، راه زیادی هم ندارد، وادی و مسیر هم مشخص. اولین ارتباط، ارتباط با خداوند است. حالا لازمه این ارتباط و این رابطه، یعنی شدت ارتباط، کار کردن با خوده. به همین خاطر مرابطه رو علمای اخلاق به معنای مراقبه میدانند، یعنی که انسان با نفس خودش کار بکند. اگر ما بخوام تو وادی شریعت، یعنی آنجور که خدا میخواهد حرکت کنیم، باید از پس نفسمون بر بیاییم، یعنی باید شناخت درستی به نفسمون داشته باشیم، به توانایی هامون داشته باشیم. باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم. گاه ما واقعا موندیم، خودمون رو گم کردیم، واقعا ما باید بیریم بالاخره های آینه پیدا کنم، تاثر را در خیش معنا کن مرا. بالاخره گاه انسان حاجت به این دارد که آینه خود رو بگذارد و خود رو در آینه ببیند، که ببیند چیه چیه، خودش رو پیدا کند به معنای واقعی. انسان اگر خود رو بیابد، نفس رو بیابد، توانایی های نفسیش رو بیابد و قوت بده، اینها رو میتواند مرابطه کند با خداوند سبحان، قدم رو محکم بردارد، جدی حرکت کند، خودش رو برساند به مقصد، گام به گام نزدیک بشه. نیاز دارد واقعا به یک کار تهذیبی عزیزان، با یک کار بیشتر با خودمون، یه دغدغه بیشتر با نفس. نتیجه این مسلم بدانید گام به گام نزدیک شدن به خداوند است و شدت ارتباط با حضرت باری تعالی. این یک رابطه. به همین خاطر گاه میبینیم که این متن حدیثی که عرض میکنم، رابطه در تفسیر امامکم، مرابطه با امامتون داشته باشید، یعنی اصلا کلمه مرابط در مورد امام به کار برده شده است. پیشوای دین رو مرابط میگوین چون بیشترین ارتباط را با خدا دارند. به عالمان دینی مرابطین گفته میشه در روایات ما، به علمای دین میگن مرابط چون اینها بیشترین ارتباط رو به ظاهر با خدا دارن، به دین دارن، مثلا میشن مرابط. به پاسداران و مرزداران حدود اسلام، امام سجاد یکی از دعاهای صحیفه دعای در حق مرابطین است. مرابطین یعنی مرزداران دنیای اسلام، یعنی اونها که سینه هاشون سپر کردن در قبال جهان کفر و دفاع از مرزها و حدود مسلمانی میکنن، به اینها میگن مرابط چون اینها به خدا نزدیکند، چون اینها سرمایه وجودیشون قرار دادن در راه دفاع از مرزهای اسلام و دین، اینها میشن مرابطین. پس این همه تو مفهوم اوله، یعنی تو مفهوم ارتباط با حضرت باری تعالی. و رابطه حوزه دومش این خیلی مهم است عزیزان، در مکتب اسلام که نه در ادیان توحیدی ارتباط اجتماعی بسیار مهم است. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به تعالیم اسلام، به اون تعریفی که اسلام از فرد و اجتماع برای ما میدهد، میبینیم سعادت فرد به تنهایی تأمین نمیشود، بلکه سعادت فرد در لایه‌های اجتماعی تأمین میشه. اگر ما بخواهیم افراد ذی صلاح و شایسته ای رو عرضه کنیم و نشان بدیم، حاجت به جامعه مقبول و شایسته داریم، نه اینکه امکان بروز و ظهور اون دور لازم بیاد که فرد جامعه رو میسازد یا جامعه فرد رو میسازد. اون دوری که بعضیا پیش می آوردن تو کتاباشون، نه این شوخی است، واقعیت اینه که به اصطلاح اهل شیمی واکنش دو سویه است. یعنی ما برای تربیت افراد شایسته باید رو جامعه کار کنیم، و وقتی رو جامعه کار کنیم برای تربیت افراد شایسته کار کردیم، یه کار دو سویه. اصلا من میخوام به این بیان خدمت عزیزان عرض کنم، در قرآن ما سرنوشت جمع بیشتر از سرنوشت فرد مطرح میشه، یعنی رو امت، کلمه امت. ببینید لکل امت اجل، هر امتی، هر جامعه یه عجل داره. نمیده که فرد عجل نداره، جامعه هم عجل داره. هر امتی رسول دارند و ام من امت الا خلافی ها من نظیر، هیچ امتی نیست الا این که رسول دارد. بس امته، نمیده هیچ فردی نیست الا این که پیامبر دارد، نه امت. اصلا از این بالاتر بریم جلوتر، میرسیم به پهنه قیامت، اون صحنه عجیب عالم باقی و جاودان عق. کل امتن عجیب، این آیات رو وقتی میگفتم چند دقیقه سوره مبارکه جاثیه، خدا میداند برای خود من تکان دهنده بود، این دوره دوم بود که گفته میشد، کل امت تدعا الى کتابها، فردای قیامت هر امتی کتاب عملش رو میبیند، نه هر فردی به تنهایی که کتاب نفسش رو بهش بدن. بله، در این که هر فردی کتاب عمل دارد، امت ها هم کتاب عمل دارن در قیامت. یعنی ببینید سرنوشت اجتماعی و جامعه در قرآن خیلی مهمه، خیلی مهم است. شما دید چقدر میبینید قرآن امت ها رو تعریف میکند یا زندگی افراد رو بیشتر؟ وقتی نگاه میکنید، نگاه قرآن بیشتر اجتماعیه، یعنی از حال امت ها، این امت، این امت، اون امت بررسی میشه، حالا نقش پیامبرانشون یا بزرگانشون در میان آنها بازگو خواهد شد. نگاه جمعی شاید بعض از صاحب قلمان و صاحب نظران مسلمان کمی دور شدن در بعضی از دوره ها که بعض از مطالب رو فردی کردن، اعلام فردی رو مطرح کردن، نمیخوام اسم ببرم، اینا آمدن توی اون مباحث اجتماعی اسلام و قرآن رو کمی تضعیف کردن. اینی که شما می‌بینید در قرن 19، پایان قرن 18، وقتی این موج دانش علوم اجتماعی سوشیولوژی در غرب مطرح شد، دستاوردهای زیادی برای جامعه بشری داشت. یه نگاه اجتماعی و جمع‌گرایانه یه فراورده‌های بسیار خوبی رو برای جامعه بشری برمغان می‌آورد. اگر به شکل مثبت از اونها استفاده بشه، بهتر از اون هم می‌توان می‌شد استفاده کرد. در قرآن کریم امت حضور پررنگی دارد، جمع، تجمع. رابطه دوم رابطه جمعی است، و رابطه اهل ایمان باید شما رابطه داشته باشید با اجتماع، تو این اجتماع و تو این ارتباطاتی که میتونید سازندگی ایجاد کنید. لذا میبینید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یه اجتماع واحد، نزاع نکنید، فشل نکنید، در خیلی از آیات میاد، خودتون رو تضعیف نکنید، یه واحد قوی اجتماعی باشید. یه اصولی رو به عنوان اصول اتحاد و اشتراک قرآن مطرح میکنه که طبق این اصول بیایید دلهاتون رو به هم نزدیک کنید، روابط اجتماعی رو تقویت کنید. انما المؤمنون اخوه، بیاد پایه های ایمان اگر تقویت بشه، یه اصول ایمانی در جامعه بشه، دلها بر اساس ایمان به هم نزدیک شوند، چقدر جامعه دوست داشتنی و محبوب میشه. بیاید تعاونوا علی البر و التقوا، بیاید مفاهیم بر و تقوا و این چنین مفاهیمی رو فصول مشترک اجتماعی قرار بدید. ولا تعاونوا علی اسم ولو عدوان. زشتی ها و پلشتی ها نذارید فصل مشترک جامعه باشه، بعد جامعه تخریب میشه، فرو میپاشد، فرد هم فرو میپاشد در جامعه نابهنجان نابسامان. این دستورهای این چنینی زیبای قرآن، حالا دیگه به دنبالش امر معروف نهی از منکر و خیلی از مسائل دیگه که وجود دارد. و از اون جالبتر، وقتی تو اجتماع به نزاعی برخورد کردید، فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و رسوله و الى رسوله فردوه الى الله و الى رسوله، شما در اختلافاتتون هم یه پایه مشترکی قرار بدید. اگه اختلافی کردید، مبنای اختلاف رو خدا قرار بدید و رسول خدا قرار بدید، اختلافاتتون هم به اتحاد بدل می شود. بعدی خیلی از نزاعها نخواهید داشت. پس حوزه دوم ارتباط، رابطه اجتماعی است. حالا ببینید، اگر بخواد روابط اجتماعی مستحکم باشه، مبتنی بر صابرو و اسبرو است. اگر اون دو پله گذارده شد، پله سوم هم طی می شود، با اون تحمل است که ارتباطات اجتماعی و جمعی و یه شکل امتی و جامعه به اصطلاح متحد رو میبینید. اینی که میبینید بارها وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی هنگامی که بحث امت خودشون رو مطرح، یعنی تأکید بر کلمه امت میشود، اینی که در روایات داریم و چه عجیب هم هست که وقتی حضرت زهرای مرضیه فرمودن که پدر من شما رو کجا میبینم، کجا میبینم، فرمودن منو در سراب میبینی، منو در میز، بعد فرمودن شما رو مثلا چگونه، شما رو مثلا صداتون چگونه بشنوم، فرمودن دخترم صدای من اینطور خواهی شنیدی که دارم میگم یا رب امتی، یا رب امتی، در پیشگاه پروردگار به تعبیر ما دارم برای امتم چانه زنی میکنم، میگم امتی. یعنی بحث امت هست، توجه دارید؟ پس این بحث خیلی مهمه. حالا دیگه ما یه سرفصلی گفتیم خدمت عزیزان در شرایط پایانی این سوره مبارکه و ختم این بحث، اما اینجا دارد که تأملهای جدی به این روابط اجتماعی واقعا بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم. چرا باید دلهای یا ایها الذین آمنوا از هم فاصله داشته باشه؟ چرا باید نتونن خیر هم ببینن؟ چرا نتونن پیشرفت و موفقیت هم رو ببینن؟ چرا نتونن دلشون برای غم هم بسوزه؟ چرا نتونن دردهای جامعه رو دست به دست هم بدن درمان کنن؟ چرا تعرض، اهانت به پیکره امت، تعرض به اهانت به همشون نباشه؟ این نگاه جمعی زیبای قرآن رو ببینید بعد چه میکنه. شما چشمتون رو ببندید یه لحظه تصور کنید که 1.5 میلیارد امت باشه، بعد کار به کجا میکشید؟ اما اگر بنا شد فلان کس و فلان کس بنشینند و بر اساس اون اوهامات و توهمات و خرافات ذهنیشون حکم به تخریب بقاع مبارکه این که در حکم مساجدند، حکم به تخریب قبر مبارک علی ابن ابی طالب در نجف اشرف و تربت نازنین سید و شهدا در کربلای معلا بدهند، بعد ما چیزی از امت اسلام باقی میمونه برامون؟ بعد چیزی به نام امت اسلام داریم؟ خداوند این افکار ناپاک، این افکار زشت رو و آبروی قرآن از جهان اسلام معدوم بگرداند. اما اگر این دلها اومد بر اساس همان که اشاره کردم، بر اساس کلام خدا و بر اساس رویه و سنت پیامبر، و مگر پیامبر بعد چی فرمودند؟ بالاخره من پیامبر همیشه در میان شما نیستم، اما انی تارکن فیکم استقلین، بالاخره من دو امانت میگذارم بین شما، دو حجت برای شما، کتاب خداست و فطرت است. بر اساس این دو اختلافاتتون رو حل کنید، بر اساس این اتحادتون رو محکم کنید. اما وقتی بنا شد پشت سر افکنده شود، دیگه بحث نفسانیت هاست، منافع مادی است، انانیت ها و شخصیت هاست و بحث های دیگری مطرح میشه. این امت خیلی مهمه، این ارتباط امتی خیلی مهمه و رابطه مرابطه این چنانی است. فرمود اصبروا و صابروا و رابطه، این سه. خب اگر کسی بخواهد صبر استاندارد الهی داشته باشد مصابره با الگوی الهی و رابطه بر اساس آن معیارهای خداپسندانه، همه اینها باید از صافی چی بگذره و چه پشتوانه‌ای داشته باشند؟ و تقول الله، تمام اینها حاجت به پشتوانه تقوا دارد. دستور چهارم و تقول الله، برید تقواتون رو مجهز کنید و کامل کنید، برید مجهز بشید در تقوا، برید این مهارت عالی حفظ وجودتون رو پیدا کنید. تقوای نظری، تقوای عملی، تقوای ایمانی، تقوای احسانی، تقوای قلب، تقوای جواره، تقوای استطاعتی، تقوای حق طاعتی. دامنه تقوا اون چنان گسترده و عمیق در پهنای قرآن 20 سال است. در این تفسیر آیات شریفه قرآن از تقوا گفتیم، اما هنوز نگفته های تقوا بسیار است. هنوز در حوزه تقوا میشه چیزهایی گفت که نگفته باشد. فرمود صابرو و رابطو و اتقوا الله، اهل ایمان و اتقوا الله، مجهز کنید خودتون رو به تقوای الهی. اون اصول کار رو از خدا، تحفظ خودتون و حفظ خودتون رو از خدا فرا بگیرید. و تقول الله، حفظ کنید این اصول رو بین خودتون و خداوند. اگر این چنین شد، صبر آمد در حوزه رفتارهای فردی، مصابره آمد در تحملهای اجتماعی، و رابطه آمد در ارتباط با او و ارتباط با ذات باری تعالی و جامعه، اونگاه تقوا هم سایه افکن شد، رحمت تقوا و برکات تقوا بر اینجا. بعد فرمود لعلکم تفلحون. خب اینجا ما به شما ممکنه توقع داشته باشیم که بگیم دیگه وقتی این چهار دستور آمد، دیگه باید خداوند بفرماید که و حقا انتم تفلحون مثلا، و دیگه بدون شک شما عبد فلاحید. نه، این خبراش نیست. لعلکم تفلحون، اینها یه دستور کلی است که ما به شما میگیم، بستگی به شیوه اجرای شما دارد. این با یه اگر و مگر است، با یه شرط و غیره است. این لعله هایی که در قرآن وجود دارد که همیشه عرض کردیم خدمت عزیزان، بسیار مهار رو کنترل میکنند، سطح توقع رو به زیر میکشند، ناامیدی رو افزایش میدهد، تبدیل به امید میکنند، غرور رو کاهش میدهد، انسان رو در جای خود مینشاند. خیلی کار میکند این لعله ها. یعنی شما ممکنه بگید که ما که دیگه، حالا ما کجا میتوانیم این صبر و این تحمل و این حرفایی که گفتید خیلی حرفای مهمی است، این کار ما نیست. ممکنه الان تو ذهن ادمون اینطور بیاد، این صابرو، نمیدارم اسبرو، رابطو و تقو، اینا خیلی حرفای بزرگی بود، درشتی بود. بعد فهمت خداوند لعنکم تو، نه اینطور نیست، شما خودتون کم گرفتید. لعنکم تفلحون، شاید که شما به فلاح برسید، دست کم نگیرید خودتون رو، بیایید حرکت کنید، شما هم میرسید به فلاح. ممکن است یه عده‌ای از ما بگیم که خب بله، ما که دیگه الحمدلله در حوزه صبر و صابروی و رابطه و اینا که موفقیم و اینا که دیگه ما داریم و لعلکم تفلحون. خیلی هم شما نقل نکنید برای خودتون، هم اون نومیدان دل رفته رو خداوند سبحان میگیردشون و جذبشون میکنند، هم اون انسانهایی که یه حالت توانمندی و غروری میگیرند، اونها رو هم تعدیلشون میکنند. نه، شما هم اگر اینها رو دارید، بستگی دارد تا کجا، به چه کیفیتی، با چه انگیزهی، با چه جهتی این رابطه رو دارید، این تقوا رو دارید، این صبر و تحمل رو دارید. همه اینها با اصول و چهارچوب اگر عمل شد، لعلکم تفلحون، بدونید به فلاح میرسید. کلمه آخر، پایان این سوره مبارکه، پایان قریب 80 جلسه بحث و گفتگو در این سوره مبارکه عرض میکنم، فرمود لعلکم تفلحون. همه ما دوست داریم که به بقا و دوام برسیم، یعنی یه خواهش در وجود انسان ها، یه خواسته است. ببینید وقتی شیطان آمد با آدم صحبت کرد، گفت بخور از این درخت، چی گفت که آدم رفت به طرف اون درخت با همسرش؟ گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم میخوای تو رو راهنمایی کنم به یه درختی که اگه از میوه این درخت بخوری جاودان میشی، پایدار میمونی و به یه ملک و یه موقعیتی میرسی که دیگه هیچ از بین نمیرود، مشکلی ندارد اصلا، دیگه آسیبی نیست و پایدار میشی. عشق به خلود و بقا و پایداری آدم رو وادار کرد که چه کرد؟ رفت به طرف اون درخت، رفت گفتن لا تقربوا هذه الشجره، از این درخت نخورید. و عرض به خدمت عزیزان، بالاخره از بقیه درخت ها بخورید، از همین یکی نخورید. و این مزاح میکردیم با دوستان، از فردا ملائکه دیدن که آدم اطراف همون درخت خیمه زده است، دیگه جای دیگه پیدا نمیشه، آدم فقط اطراف همون درخت. میگفتن نخور، بقیه رو ول کرده است و پیرامون همون گفتن که نخور مثلا فرض بفرمایید. خب چنین شد، علت این بود. همین حالت در فرزندان آدم وجود دارد. ما هممون چیم؟ ما هممون عشق به خلود و بقا داریم. کلمه طفلحون همین معنا رو میرسانه. اینه که همه جای قرآن میبینید وقتی میخواد دیگه اون سعادت و کامیابی رو مطرح کنه، بیشتر موارد خدا از این واژه کمک میگیرد. این کلمه به کار بسته میشود، استخدام میشه. بحث فلاح، اصلا خود کلمه فلاح، گاهی گفتم خدمت دوستان، انشاءالله رمضان می آید و سحرها بلند می شید و سحری نوش جان می فرمایید، یا در همین ایام و خوش رجب و شعبان که موفقید سحری می خورید. این دستور اسلام است که تسحروا، بدون سحری روزه نگیرید. فإن فی السحور برکه، خدا یه برکتی در این سحری خوردن قرار داده است. حالا گذشته از این که به بهانه سحری دیگه ادعی هستن دیگه میگن ما شام خوب جامعه میخوریم، آخر شب میخوابیم، بیارش بعد نماز صبحشون هم قضا میشه، روزه میگیرن، الحمدلله. نشد دیگه. اون فیض سحر اصلا یکی از برکات ماه رمضان چیه؟ همین چنین شنیدم که فیض یزدان به روی لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. بحث اینه که این سحر رو فیضش رو درک کنیم. بحث اینه که اون سحر رو بالاسحار هم یستغفرون. او حال و هوای سحر و درک فیوزات سحر خیلی مهمه. اینم روزش هم بهانه است برای این سحر، سحر بهانه است برای روزه. گفتن آقا سحری بخورید، نفس سحور برکت، در سحر در سحری خوردن برکت است. نام سحری مفلاح یا فلاح است در کلام عرب. همون نانی که سحر میخورید، لقمه که سحر میخورید، اینو میگن فلاح. چون با خوردن سحری روزه شما تا پایان روز چه میشود؟ پایدار میماند، باقی میماند، توان دارید. اصلا خود کلمه فلاح به معنای باقی بودن، پایداری و دوام است. لعلکم تفلحون، میخواید پایدار باشید، میخواید از اونهایی باشید که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. اگر این چهار تا آمد، لعلکم تفلحون، شما میشید پایدار و جاودان در ابدیت ابد، در رحمت ذات باری تعالی قوتور خواهید بود و جاودان تاریخ خواهید شد، همراه با نیکبختی و سعادت. این پایان 200 آیه سوره مبارکه آل عمران. من واقعا الان که خب این فیض دست داده از خودم، یه حال خوبی دارم که برای مرتبه دوم خداوند این توفیق رو عنایت فرمود که این سوره مبارکه رو بازگو کردیم و به پایان رسید. و گمان میکنم این فیض بزرگیست که برکت حضور دوستان عزیز و زینت بخش محفل برای گوینده این عنایت دست داد که بتوانم بار دیگری این سوره رو از ابتدا تا انتها به سمع مبارکتون برسانم و بازگو کنم. شکر میکنیم حضرت باری تعالی رو بر این توفیقی که رفیق فرمود و عنایتی که حاصل شد و شامل حال گوینده و شنوندگان عزیز و دوستان حضار انجمن که توانستیم این سوره دوم قرآن رو هم از جهت محتوا و طولانی بودن به پایان برسانیم. خب انشاءالله که خدای سبحان آنچه گفتیم و شنیدیم آثار اون رو در وجودمون و جانهامون مستقر بگرداند. توفیق صبر و مصابره و مرابطه و تقوا رو بیش از بیش به همه ما عنایت بفرماید. این انس و اتصالمون رو به ساحت قرآن روز به روز بیفزاید. آنی و کمتر از آنی ما رو از جاده انصاف، ایمان، قرآن و اطرت خارج مگرداند.